بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه 13 دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع دستاوردهای نظام، استاد امیرآبادی، بهمن ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، درود و سلام و صلوات بر روح طیبه شهدا، امام شهیدان و آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت داریم برای رهبر عزیزم. ایام ماه مبارک رجب هست. خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. البته خب شهادت امام باقر علیه السلام رو هم پیش رو داریم، تسلیت میگم. بحث ما در خصوص مجلس شورای اسلامی است. دوستان فرمودن که خب جلسه قبلی استاد بزرگوار جناب هاشمیان در خصوص جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی را صحبت کردند. بناس بنده که در خدمتتون هستم بیشتر در خصوص مجلس نهم و دهم و یازدهم یه بحثی داشته باشیم، بعد جلسه بعدی من سعی میکنم عمل کرده مجلس یازدهم رو بیشتر بهش بپردازم که از طرف رهبر معظم انقلاب به عنوان مجلس انقلابی عنوان فرمودن و نامگذاری شد. البته خوب همه مجالس نقص داشته و دارن و مجلس یازدهم از این موضوع مستثنا نبود، اما من دستاوردها و کارکردهاشو خواهم گفت به جهت اینکه دوستان در جریان باشن. به هر صورت ما در ماه آینده انتخابات مهمی رو پیش رو داریم، انتخابات مجلس 12 که البته مشارکت مردم مهمتر از بحث حالا چه کسایی میخوان رأی بیارن، کمان که حالا اونم اهمیت داره، اما اینکه حالا ما بتوانیم مشارکت رو انشالله بالای 60% ببریم کار بزرگی انجام دادیم. جهتشم اتفاقات و فتنه بود که سال گذشته رقم خورد. خب میدانید که برای شاید اولین بار بود که اپوزیسیون خارج از کشور هم از کموله و دموکرات و سلطنت طلبها و منافقین و برخی از حضوران داخلیشون و با حمایت سرویس‌های جاسوسی برخی از کشورهای منطقه و موساد و انگلیس و فرانسه و آمریکا یک تجمع به نظر میرسه که بعد از انقلاب میشه که بیزن قابل توجه، چون تا به حال این تجمع اینطور رو نداشتن، به خصوص تجمع برلین. خب به همین جهت بعد به دلایل زیادی اهمیت پیدا میکنه مشارکت و بالای 50% خیلی مهمه و این اتفاق انشالله به حول قوه الهی باید رقم بخوره و ما همه هم باید تلاش کنیم که این اتفاق انشالله رقم بخوره و حضور مردم پای صندوق‌های رأی بسیار اهمیت داره، کما که همه انتخابات ها اهمیت داشته. ما انتخاباتی داشتیم زیر بمباران موشک‌های صدام و هواپیماهای عراقی و همطور بالاخره سالهایی که همطور اومده و گذشته، ولی عرض کردم این تجمع معنا و مفهومش این بود که به هر حال اینا یک هماهنگی با هم ایجاد کردن. البته خب دیدید که حالا با پرچم‌های مختلف و همونجا هم دوباره اختلافات خودشون رو نشان دادن. به همین جهت اگه ما بتونیم دستاوردهای مجلس 11 رو تبیین کنیم برای مردم، کما اینکه این دستاوردها فعلا در سفره مردم خیلی دیده نشده، تو زندگی مردم هنوز نیامده کامل، ولی به نظر میرسه که با تبیین و صحبت و آوردن مصادیق میشود مردم رو قانع کرد. البته خب کار سختیه، واقعا باید جهادی کار کرد، باید تلاش کرد و عرضم بزرگ شما که شب و روز رو باید گذاشت برای این کار. این یک مسئله بسیار به نظرم مهمی است. مجلس نهم که مجلس اصولگراها بود، متاسفانه در روز اول با برنامه‌ریزی که طیف آقای دکتر لاریجانی رو انجام دادن، یک سری اختلافاتی بین اصولگراها رخ داد. خب دو تا فراکسیون شکل گرفت، چون در مجلس نهم اصلاح طلبا خیلی جایگاهی نداشتن، عددشون خیلی کم بود، شاید مثلا 15 تا 20 نفر بودن، چون خیلی مشخص نبود. اما با دو فراکسیونی که شکل گرفت، فراکسیون اصولگران ولایی و عرضم به حضور شما که یه حالت تقریبا میشه گفت که فراکسیون مستقلی اما به سمت سو همون اصولگرایی که رئیسش آقای لاریجانی بود، البته خب مسئولیت آقای جلالی داشت، کاظم جلالی نماینده تهران، اما پدر معنوی فراکسیون آقای لاریجانی بود. اون اختلافات با حضور آقای حداد و آقای لاریجانی برای انتخابات مجلس در ریاست شروع شد. حالا یه جمع تقریبا 100 نفر این ور بودن، 104-5 نفر، یه جمع 170-180 نفری اون ور بودن و برصورت مجلس نهم به ریاست آقای دکتر لاریجانی کارش شروع کرد. خب اتفاقات زیادی در مجلس نهم افتاد. دو تا اتفاق مهم در افتاد که در تاریخ جمهوری اسلام ایران ماندگار شد. یکی مسئله استیضای وزیر کار و حضور رئیس جمهور وقت آقای دکتر احمدی نژاد در مجلس بود و اون یک شنبه سیاه رقم خورد که اون فیلم آقای فاضل لاریجانی رو نشون داد و اون در تاریخ مجلس نهم ماندگار شد. حالا من خاطراتشو در همین برنامه فیلم مجلس یه اشاره کردم که حالا سی دیروز پخش شد، شبکه خبر پخش کرد. یک روز خیلی سختی بود، خیلی روز خوبی نبود اون روز. یکی هم مسئله تصویب برجام بود. البته خب اون متن برجام رو که مجلس تصویب نکرده، میدونید که در معاهدات بین المللی که میاد مجلس کلن اینجوریه، ما نمیتونیم دست به معاهدات بزنیم، چون دو تا تیم نشستن این ور میز و اون ور میز توی کلمه به کلمه این بحث کردن و این معاهده رو نوشتن. شما باید یا معاهده رو رد کنید یا تصدیق کنید. نمیتونی بگی آقا این بند و بردار، یه بند دیگه بذار، چون مثل قوانین داخلی نیست. مثلا تو قوانین داخلی لایحه‌ای که دولت میده یا طرحی که نماینده ها میدن و کمیسیون میاد تو صحن، تو صحن نماینده ها پیشنهاد میدن، بعضا یه ماده رو حذف میکنن، الحاق میزنن، یک بندی هست میکنن، یک کلمه هست میکنن یا اضافه میکنن. ولی در معاهدات بین المللی مجلس حق نداره حتی یک جمله، یک کلمه، یک عبارت، یک ویرگول رو جابجا کنه، برای اینکه با طرف مقابل مذاکره شده و اینا بر اساس اون مذاکرات گنجانده شده، یا باید رد کنه یا باید تصدیق کنه. به همین جهت در مسئله برجام همین اتفاق افتاد. در برجام مجلس یک از حضور شما که قیودی رو برای داخل خودمون گذاشت، نه برای اونا، چون برای اونا نمیشون قیود بذاریم. گفتیم آقا این ما قبول داریم اما با این 8 شرط، با این 9 شرط. که خب آقای رئیس مجلس وقت اجازه نداد نماینده ها پیشنهاداتشون بدن، که همین پیشنهادایی که داده نشد باعث شد که وقتی که مقام معظم رهبری هم بحث برجام رو یک تاییدیه به معنای برای اجرا در حاکمیت، یک بیانیه یا نامه یا تاییدیه، حالا هرچی اسم بذاریم، دادن، آقا میسر قیود رو اونجا مطرح فرمودن. یعنی در حالی که اگر ما اتفاقا مطالبی که آقا فرمودن رو تأکید کردن، اون مطالب بر پیشنهاد برخی از نماینده ها بود، یعنی اگر پیشنهاد داد اصلا شاید مثلا نیازی به اون نامه رهبری هم نبود و اون اتفاقی که ایشون هم یه نامه بذاره روی برجام نمی افتاد. ولی به صورت دیگه حالا آقایون چه طراحی پشت پرده داشتن چی بود، ما حداقل موقع در مجلس نهم متوجه نشدیم و در جریان قرار نگرفتیم و همین باعث شد که به صورت برجام حالا به همون چند دقیقه شکل گرفت و معروف شد 20 دقیقه. البته خب 20 دقیقه اون صحنش بود، ولی قبلش کمیسیون برجام رو خود بنده پیشنهاد دادم و رأی آورد و کمیسیون برجام رئیسشم آقای زاکانی بود. خب خیلی رو این کار کرد، خیلی حالا شبکه خبرم مستقیم پخش میکرد مذاکرات برجام رو، یعنی کمیسیون برجام رو. ولی به اصالت اون دقایق صحن همون دقایق کمی بود که در داخل صحن رأی گیری شد. اگر هم پیشنهادات پذیرفته شد دیگه 20 دقیقه اتفاق نمی افتاد، مطالب زیادی بود. شما فرمایشی دارید؟
مثلا می‌خواستم بگم که چرا روند برعکس نبود، یعنی مذاکرات انجام گرفته، یه سری اصول و حقوق مشخص شده، بعد اومده مجلس که بخواد تصویب بشه. چرا این برعکس نمیشه که ما قدرت رو اول توی مجلس بخواد بسازیم، قدرت شروط رو بخواد مخروج کنیم که مجلس، بعد بره مذاکره بشه که اینها بخواد.
خب مجلسی نبود که مقدمتاً ورود پیدا کنه. ببینید در دوره مذاکرات دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای روحانی کلن مذاکرات با، یعنی اصلا دوره آقای خاتمی هم همینطور، کلن مذاکرات در دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی بود. دبیرخونه معمولاً به مجلس پاسخگو نیست. یعنی ما بارها میخواستیم آقای شمخانی بیاد مجلس پاسخ بده، نمی آمد. خیلی کم اتفاق افتاد. کمیسیون امنیت ملی که اصلا معمولا نمی رفت صحن مجلس هم، شاید من یادم میاد شاید یکی دو بار ایشون اومدن. لذا اینجوری نبود که مثلا ایشون راحت در مجلس حضور پیدا کنه، پاسخگوی نمایندگان باشه. در دولت آقای رئیسی مذاکرات به وزارت خارجه منتقل شد. البته در دوره آقای روحانی هم مذاکرات توسط آقای ظریف انجام می شد، ولی با نظارت دبیرخونه هم بود. ولی در دوره آقای رئیسی تقریبا مذاکرات به وزارت خارجه اومد. وزارت خارجه اومد دیگه وزیر می اومد در صحن و در عرضم حضور شما که کمیسیون امنیت ملی پاسخگو بود. البته ما قبل از مذاکرات دولت آقای رئیسی ما افتادیم جلو، همون شما میگید، ما یه قانون تصویب کردیم به نام قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها. در اون قانون ما سیر مذاکره رو مشخص کردیم که البته این قانونی که ما تصویب کردیم که خواستم من در جلسه بعدی اینو توضیح بدم که اون قانون رو وقتی ما تصویب کردیم که الان مراحل تصویبش رو خواستم بگم بهتون که چگونه اتفاق افتاد، اما یه اشاره بکنم اونجا ما تقریبا دست دولت رو توی موضوعاتی باز کردیم، روی موضوعات بستیم و گفتیم این مسیر شماست، یعنی همون ریل گذاری که مطرح هست، گفتیم این مسیر شماست، ما از این مسیر نمیتونیم خارج بشیم. به همین جهت آقای امیر عبدالدهیان بارها و آقای باقری بارها میگفتن که ما میرفتیم تو مذاکرات، اینا یه سری مطالب مطرح میکردن، ما میگفتیم که ما طبق قانون پارلمانمون دستمون بسته است، با اونا میفهمیدن ما چی داریم میگیم، چون خودشون بالاخره پارلمان دارن، خودشون مجلس دارن. لذا حالا خیلی جالبه، دولت آقای روحانی که ما این قانون تصویب کردیم اوایل مجلس 11 هم که اواخر دولت آقای روحانی بود، آقای دولت ایشون بارها سعی کرد اعلام کنه که این قانون قانون مزاحمی است، از بین برنده برجامه و مشکلات زیادی برای کشور ایجاد میکنه. حتی آقای روحانی دنبال ابلاغ این قانون هم نبود، خیلی هم بالاخره مقاومت کردن که این قانون اجرا نشه. برعکس اولین جمله‌ای که آقای امیر عبداللهیان در مجلس در تو این قانون صحبت کرد، اومد گفت که شما بهترین قانون رو تصویب کردید و ما از این قانون داریم در مذاکرات به عنوان یک برگ برنده استفاده میکنیم. حالا من همینجوری دیگه بگم اینو، یکی از دستاوردهای بزرگ مجلس 11 همین قانون بود. چرا؟ اینا دنبال این بودن که برجام 2 و 3 و 4 رو همینطور حالا چند تا نمیدونم رقم بزنن، برجام منطقی، برجام موشکی، همه اینا رو مثلا بحث کنن. این قانون باعث شد که اینا برگردن به نقطه‌ای که ما رو تقریبا خل صدامون کرده بودن. اون نقطه کجا بود؟ اون نقطه مقدار اورانیوم غنی سازی شده ما بود. خب میدونید که ما اورانیوم غنی سازی شده رو کلن دادیم به عمان و از طریق عمان و بعدم روسیه. یک، دو، ما رکتور خنداو کاملا بتون ریختیم و از بین بردیم. سانتریفیوژ های نتنز رو خیلی هاشون از بین بردیم، چون این سانتریفیوژ کفش وقتی که کار میشه خیلی باید میلیمتری دقت بشه که، چون این بالاخره سانتریفیوژی که در ثانیه چند هزار دور میچرخه باید اینقدر تراز باشه که بالاخره به اون دورش لطمه نخوره، کراش نه. این الان تو این قصه برجام اینا همه رو با لودر از زیر همه رو برداشتن که خیالشون راحت شه. خب فوردام همینطور. خب یعنی ما در زمین همه تعهدات رو انجام دادیم، از بین بردیم همه امکاناتمون رو، اونا چیکار کردن چیکار نکردن؟ دقیقاً
سوال من همینه، اگر قوه قانون‌گذاری نتونست جلوی این به قولی فساد اسمش رو بذاریم، هر چی که اسمش رو بذاریم، که یه نفر رفته مذاکره کرده برای یک کشور بدون این که مثلا اون پارلمان ما و اون مجلس ما بخواد اون در حال خارج چارچ با قانون اجازه این کار رو داده باشه، ولی آسیبی که به اسم دولت میاد میزنه یک مسئولش هم مجلسه که نیومده اون رو در چارچوب قانون محدود بکنه.
خب بله، اون مجلس نتونست، اون مجلس مجلس نهم نیروهای انقلابی اکثریت نذاشتن و دیگه دیدید که به گریه و خدا رحمت کنه مرحوم آقای علی اصغر زارعی چقدر گریه کرد و اون گریه ها ما فراموش نمی کنیم. ولی اگر شما یک اکثریت رأی در مجلس داشتید که نیاز به این گریه ها نبود که عمل میکردید. حالا خب ببینید اون اتفاقی که افتاد، ما اومدیم تو قانون راهبردی گفتیم که آمریکایی این اومدن پای مذاکره بحث داشتن که آقا باید شما موشکاتونو بیارید روی میز، برای ادامه مذاکرات. با این قانون اقدام را آوردی، ما چیکار کردیم؟ گفتیم آقا شما باید غنی‌سازی ببری بالای 60%، باید خنده‌ها را بندازی، باید سانتریفیوژ را بندازی، یعنی همه رو گفتیم باید را بندازی. زمان هم دادیم، گفتیم باید تو این زمان همه را بندازی. قانون را آوردی این بود دیگه. خب اینا شروع کردن، اینا شروع کردن، خب محکم هم واقعا پای کار اومد دولت، به خصوص دولت فعلی، و غنی‌سازی برد بالای 60%. بعد که مذاکرات شروع شد اینا گفتن خب حالا ما خودمون تا 60% صحبت کنیم. یعنی شما یک کارت مجلس، یک کارت مذاکره داد به دولت. اگر این کار مجلس 11 نبود، دولت ما در سر موشک و سر مسائل منطقی مذاکره، شما بالاخره تو مذاکرات بده بستونه دیگه، باید چارت امتیاز بدی، چارت امتیاز بگیری. خب شما چه امتیاز داشتی برای دادن؟ مشکلات بود و مسائل منطقی بود و اینا. ولی وقتی که این قانون اجرایی شد، یه بخش عمده ای از بحث‌های مذاکرات رو این قانون، اونا اومدن به التماس که دیگه شما 60% متوقف کنید، چقدر اورانیوم 60% دارید، اینا رو بیایید کم کنید، کجا منتقل کنید، و همچنین سایت‌های مختلفی که بحث می‌شد این سایت رو ببندید، اون سایت رو غنی‌سازیشو بیاره زیر مثلا 20%. بعد ما به 60 که رفته بودیم، اینا 20 پذیرفتن تلویحا تو مذاکرات 20 پذیرفتن. بعدم دیگه آمریکایی دیدن که هیچ کاری نمی‌تونن بکنن، گفتن خب حالا شما یه کاری بکنید، بیایید این 60% رو بدون اینکه رو کاغذ بیاریم متوقف کنید، ما هم تو دریاها و توی بانک‌های دنیا کاری به فروش نفت شما نداریم. یعنی یک توافق نانوشته. در حالی که واقعا این قانون نبود، آقای امیر عبداللهیان چند بار اومد مجلس که آقای این قانون نبود دست ما واقعا بسته بود. خب این کار بزرگ بود، مجلس 11 هم انجام داد که متاسفانه خیلی کم به این داره اشاره میشه. خب به هر صورت مجلس نهم این دوتا اتفاق افتاد. ما وارد مجلس دهم شدیم. مجلس دهم رو اکثریت اصلاح طلب آورده بودن، اما سه فرکسیون تشکیل شد. فرکسیون امید که فرکسیون اکثریت بود، فرکسیون مستقلان ولایی که فرکسیون آقای لاریجانی بود و مستقلا بودن، فرکسیون ما که فرکسیون همون اصولگرایان بودیم، که عرضم حضور شما که ما تو این مجلس مسئولیتش با آقای مجلس دهم با آقای حاج بابایی بود، و حالا ما و آقای حاج بابایی و آقای دهقان این فرکسیون رو مدیریت میکردیم. و خب اینجا دیگه ما تقریبا بالانس مذاکرات و رأی‌های مایلس بودیم، یعنی برگ برنده دست فرکسیون ما بود. اگه میرفتیم طرف آقای لاریجانی، آقای لاریجانی اکثریت میشد. اگه میرفتیم طرف امید، امید اکثریت میشد، یعنی اکثریت پارلمانی که بتونه رئیس تعیین کنه و هیئت رئیسه و اینا. ما تو این مجلس دهم سعی کردیم مجلس دهم رو مدیریت کنیم، مجلس ششم نشود. یک اقدام بسیار بزرگی بود، انصافا هم تلاش شد. 9 تا نماینده بودیم، هر هفته جلسه می‌ذاشتیم در خارج از مجلس و برنامه‌ریزی می‌کردیم که به نوعی چگونه این مجلس رو ببریم جلو. خب ما یه مقطعی دیدیم که آقای دکتر لاریجانی میگه رأی من از اصلاح طلباست تو مجلس. خب اینطوری باشه، باید به ایشون متوجه کنیم که اشتباه دارن میکنن. اصلاح طلبا از قدیم با ایشون مشکل داشتن، الان هم مشکل دارن، ولی خب نمیخواد این رو دریافت کنه. به همین جهت ما در یک مقطعی اومدیم، در یک سالی گفتیم به ایشون باید به قول خودمون خیلی عامیانه بفهمونیم که داره اشتباه میکنه.
تصریح میکردم ایشون؟
بالاخره رفتارهاش و رفتارهاش و برخی از اقداماتش نشون میداد این رو که میخواد مثلا بچه های ما رو خیلی تحویل نمیگرفت، اونا رو بیشتر تحویل میگیره. یه رفتارهای این چنینی که توی مواضع مختلفش میدیدیم و در گفتارهاش بعضا و رفتارهاش به خصوص این بذار من آقای دهقان آقای حاجوبای ستایی جلسه گذاشتیم یک تصمیم مهم میگرفتیم که آقای حاجوبای کاندیدای بشه برای ریاست مجلس. خب اینا شب انتخابات آقای کاظم جلالی اومد گفت که ما ارزیابی کردیم آقای عارف میشه رئیس مجلس، شما بیایید به نفع آقای لاریجانی برید کنار که ایشون دوباره رئیس مجلس بشه. ما گفتیم آقا ما بر اساس اون تکلیفی داریم میخوام عمل کنیم، بذار ما کاندیدا داریم فرکسیون. خب بعد از گفتگاهی بسیارشون نتونست ما سه نفر قانع کنه. دیگه صبح آقای لاریجانی کاندید شد، آقای عارف هم کاندید شد و آقای حاجوبایی هم کاندید شد. در مرحله اول حالا من بابت این که این مدار جلسم خیلی خشک و خالی نباشه، ما یک عزیزی داریم در هیئت رئیسه مجلس آبتاچیه، ما به این میگیم خوابگزار اعظم، بعد خواب میبینه ایشون معمولا. من دو روز قبل گفتم فلان یه خواب ببینیم چیز آقای لاریجانی رئیس میشه یا نه، گفت باشه من امشب برم نیت میکنم. برداشت اومد و گفت حاجی رئیس میشه ولی خیلی سخت رئیس میشه. گفتم چرا؟ گفت تو صحنه علنی مجلس نشسته بود تو خواب بندم، من براش قهوه بردم، قهوه برداشت از دست در رفت ولی اتاق بیفته گرفت. بعد عرضم حضور شما که خب آقای حاجوبایی که کاندیدا شد و دو نفر یک دفعه در مرحله، چون مرحله اول باید هر کاندید میشه نصف بلاوه که رأی بیاره تا رئیس بشه، منم هیئت رئیسه بودم، من بغل آقای لاریجانی میشستم کنارشون، صندلی کنارش بودم. بعد یک دفعه آقای لاریجانی اسامی رو خون که آقای عارف 112 رأی، بنده حقیر 102 رأی، آقای چیزم 62 یا 58 هم شاید عددی بود، فکرم زیر 60 بود آقای حاجی بابایی. من اصلا اون لحظه دیدم آقای لاریجانی یه جوری شد، من از جام بلند شد رفتم پایین گفتم آقای حاجی بابایی دیگه بکنم تا اینجا کافیه، چون انتخابات رفت مرحله دوم هیچکی اکثریت رو نیاورد، گفتم برو سریع انصرافت بده. آمارم آقای دهقان اومد دیگه، ایشون هم دیگه دوستان دیگه فراکسیون ما اومدن دور آقای حاجی جمع شدن دیگه، آقای حاجی رفت اعلام کرد که من به نفع آقای لاریجانی میرم کنار، که مرحله دوم دیگه آقای لاریجانی 170 رأی آورد و آقای عارف هم 112 تا چقدر 10 تا بود چقدر بود. ما بهش گفتیم ببینید شما با رأی اصولگراها اومدی بالا، دیدی که مگر کمکت نمی کردیم رئیس نمی شدیم. بعد شروع کردیم این تحلیل رو باشون داشتم. خب اتفاقات مجلس دهم همین بود که ما مجلس رو آرام بردیم جلو و نذاشیم برای نظام و برای آقا هزینه درست کنن، چون همه نگران مجلس دهم بودن، یعنی گروه های انقلابی و اصولگرا این کار بزرگ رو در مجلس با اقلیتی که داشتیم، مثلا ما با همین اقلیت خودمون از 12 نفر عضو هیئت رئیسه 5 نفر از فراکسیون ما بودن همیشه، یعنی بنده بودم، آقای عباسی بود، آقای قاضی بود، آقای رنجبر بود، 5 نفر بودیم دیگه. و این تقریبا توفیق نیروهای انقلابی در مجلس دهم بود. دو تا قانون مهم درآوردیم ما توی مجلس از این مجلس، یکی قانون از کجا آورده ای رو ما تصدیق کردیم که توی این مجلس معمار و طراحش هم بنده آقای دکتر دهقان بودیم که کار بزرگی بود واقعا. این قانون الان داره اجرا میشه، میدونی که ما الان مسئولیم به مقامات کشور، نه فقط ما، از رئیس جمهور تا بخشدار و شورای یک روستا بر اساس اون سیستمی که قوه قضاییه راه انداخته، سامانه که داده، همان باید اموال اول خدمت و اموال آخر خدمت رو باید قانونا اعلام کنی رسما. خب ما اینا تصویب کردیم، بعد رفت مجمع، مجمع موافق نبود، چون شورای نگهبان رد کرد این قانون ما رو. دلیلش این بود که شورای نگهبان اعلام کرد که اعلام اموال مقامات در قانون اساسی حصر داره، یعنی گفته وزرا، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور باید اموالش اعلام کنه، دیگه نگفته شورایش اعلام کنه، نگفته نماینده مجلس باید اعلام کنه. رو این جهت مخالفت داشتن اینا با این مسئله و گفتن که این خلاف قانون است. خب ما اصرار کردیم، رفت مجمع. مجمع در دوره مرحوم آقای هاشمی تقریبا 2 سال اونجا تو دستور قرار نگرفت. خیلی ما پیگیری کردیم، یعنی باور بفرمایید شد ما، من آقای دهقان 2 هفته یه بار مصاحبه برای مجمع میکردیم که آقا این قانون چرا نمیاد دستور. بالاخره آوردن دستور، اونجا یه عبارت قید محرمانه زدن، گفتن که درسته تو این سامانه باید اعلام بشه، ولی باید محرمانه باشه و فقط هم این اموال رو رئیس قوه قضاییه باید در جریان باشه یا به کسی که تفویض میکنه. رضا حالا دیگه با همین قید تصویب شد قانون، دیگه این قید هست، مثلا ما اموال رو تو سامان اعلام کنیم، حقا به مردم شفاف اعلام کنن. در مجلس خب بعد که اعلام شد، آقای آمون لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود، ایشون یه آیین‌نامه باید برای می نوشت، ننوشتن. خیلی ما پیگیری کردیم که آیین‌نامه رو بنویسن. بعد که آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه رو بوده گرفتن، همه ماه اول آیین‌نامه این رو ابلاغ کردن، آیین‌نامه این قانون رو ابلاغ کردن، چون اونجا آیین‌نامه بوده رئیس قوه قضاییه گذاشته شد، آیین‌نامه ابلاغ شد و شروع شد به اجرا و اموال رو مسئولین تونست. این قانون خیلی خوبی بود، در اون مجلس تصویب شد و عرضم حضورشون قانون تجارت فکر میکنم که نزدیک چند هزار ماده است، کمتر از بکنم 2700 ماده است، که سوالها بود در دوره لایحه‌اش مال برمیده به دوره ریاست جمهوری خاتمی. خب این یه اتفاقی بود که در مجلس دهم اتفاق افتاد و مجلس دهم بالاخره خیلی هم وارد حاشیه نشد، فقط برخی از حاشیه خیلی کوچیک بود که همین سلفی با این خانومه بود، بعضی نماینده ها گرفتند و اینها، یعنی یه مجلس آرومی عبور کرد رفت، که خیلی هم میترسیدن از این مجلس، ولی خب مجلسی بود که تقریبا بعد 4 سال دیگه بالاخره نتونستن اون چی که بعضی از اعضاشون افرادشون، البته خب مسئله اعدام مواد مخدر رو این مجلس برداشت، که البته یالا الان قوه قضاییه خیلی ناراحته، الان قضات از این قانون خیلی ناراحتن، خیلی اعتراض دارن. این توسط این مجلس انجام شد که مواد مخدر اعدامش برداشته شد و به حبس ابد، یعنی یک درجه تقلیل پیدا کرد. توی طراحش هم آقای محمود صادقی بود، نماینده تهران بود طراح این طرح و بالا هم نمایندگان رأی دادن، چون خلاف شرع و خلاف قانون اصلا نبود، شورای محترم نگهبان هم تایید کرد قانون رو. یکی از مواردی بود که به اصلا تو مجلس یه یعنی مقدار سر صدا داشت. بفرمایید شما سوال دارید.
نماینده مورد نماینده مردم هم درسته. بعد با چه استعدادی مجموعه گفتش با تنبا گلازایی بفهمه که چقدر هم بول دارن اول در آخر که همه چکنه چقدر هم بول دارن مردم یاد بفهمه؟
بالاخره ببینید در مجلس یا در مجمع استدلال برای کسی نمیارن که اونا
مردم
خب الان ما تو مجلس قانون تصدیب کردیم خب واردات خود رو آزاد بشه. آقای میرسلیم اونجا نماینده تهران هم هست، عضو مجمع هم هست، به ما راحت میگم من میرم اونجا هوا میکنم، از شما تصدیب کنم من میرم اونجا تو مجمع هوا میکنم. یعنی اینجوری یعنی کسی جوابگو که نیست. الان ما همین یکی از دستاوردهای مجلس قانون شفافیت آرا بود، خب دو سال پیش ما تصدیق کردیم، یک سال نیم خودمون داریم اجرا میکنیم. الان ما داوطلبانه 200 و تقریبا 34 تا نماینده داوطلبانه رو اعلام کردن اجرا میکنن. کدوم سیستم مجلس هم راه به سیستم مجلس هم داره اجرا میکنه، یعنی اون همون سامانه که رأی ما رو میگیره آخر وقت بره تمام رأی ما رو میذاره بیرون. بنده خدا خیلی بچه خوابید اذیتش نکن.
البته همه آرا هم نمیشن.
در اون قانون در اون قانون یک مسببه داریم که گفته آرای منطقه‌ای مساوات مربوط منطقه‌ای و مساوات مربوط به قشر هیئت رئیسه میتونه تصمیم بگیره نذارن. اون چیه؟ مثلا افزایش حقوق معلم ها و افزایش حقوق کارگر ها، افزایش حقوق قضات. من در تهران داشتم میرفتم یه موتور سواری از چهارراه رد شدم، این خیلی با سرعت داشت میرفت، من هم میتونم از چهارراه تقریبا کامل رد شده بودم، این اومد پشت زد به این راستی عقب ما، از این ماشین ما رفت با خانمش اون بر افتادن رو زمین، دماغ خانمش شکست. اومدم پایین گریه کردن، گفت ما یه هفته است بودم دو هفته است ازدواج کردیم چه این شد، دست ما که نبود، خودتون زدید مقصرید. افسر اومد و بالاخره بس کرد و اینا، به من گفت که آقای امیرآبادی اجازه ده ما اینا رو شما رو مقصر کنیم، ثواب داره بیمه شما استفاده کنم. گفتم بابا من مقصر نیستم، چی ثواب داره؟ من فردا من ول نمیکنن که، نه شما هر چی قانونشو بنویس. گفتش که شما چرا قرمز زد نشدی؟ گفتم نه والله من چرا سبز بود. گوشت از این مغازه ها بپرسم. رفت اومد که مغازه داره میگه تو از این آقا چرا قرمز زد شدیم؟ ای بابا آقای گودم جناب سروان مغازه هستم بیرون نبوده نوشه ایشون مقصر. هر چه ما گفتیم بابا بذار حالا چه بیمحسی میده دیگه، چه بدبخت دماغ شکست دختر جوان مردم. نوشت و کار نداریم ما رو رفتن دادگاه. من اصلا کنم شما دستشوی هم برید دستخط مجلسه رفتی داره همه دستخط مجلسه. رفتیم دادگاه و دیگه اصلا ساعت 9 نوبت ما بود داستانه کارکنان دولت. بعد اون دفترداره گفت که آیا به شما نماینده مجلسید؟ گفتم خب اینجوری. گفت فعلا بشین اینجا. چشم چقدر بشینیم؟ گفت باید بشینی فعلا. گفت چقدر؟ حالا بشین من یه تصمیم میگیرم. گفتم چه تصمیم آقای بگیری؟ گفت بشین. گفتیم باش. نشستیم و گفت دیروز بر علی دادگستری رای میدید ها؟ چی بود؟ گفتم گفت که شما رای دادی یا ندادی؟ گفتم چی؟ گفت افزایش حقوق کارکنان دادگستری دیروز مطرح شد، رای دادی یا ندادی؟ گفتم حقیقتش من یه مدار سرما خوردم رفتم تو دروازه مجلس تا برگردم این رای گرفته بودن. گفت اصلا این که خیلی بدتر، چرا مسئولیت من نکرد؟ بشین اینجا فعلا نمیری تو. خدا میدونه من نگه داشت پشت در قاضی. زنگ زدم با آقای حسینی رئیس مجتمع، گفتم آقا یعنی چی؟ پاشد اومد خیلی ناراحت شد. بنده خدا توبیخش کرد. اینجوریه، یعنی یکی از بحثایی که شفافیت رو مجلس تصمیم گرفته، اینا که نباید، اینا رو هیئت رئیسه تصمیم، ولی بقیه آرا الان داوطلبانه. خب همین رفت مجمع
شده اگر میدونم که شما رو گذاشتن پشت در بعدی مثلا دیگه نشه، بعد اون چیزایی هم که گذاشتن تو سایت مجلس،
نه من الان اینو مثال زدم، نه اینکه به خاطر منو پشت در گذاشتن مجلس به این رأی نداد، مثل این دستپختش نکن دیگه،
بنابراین چیزایی که اصلا عامه مردم هیچ چیز نمیفهمه، اون چیزایی که در ارتباط با زندگیشون اصلا هیچ آرای مردم مشاهده
نه. چرا شما همین الان گوشی در بیار بزن پارلمان داد آی آر، همین الان برو داخل پارلمان اونجا شفافیت آی آر سرچ کنین، چیز شفافیت آرا، تمام رأیایی که ما هفته قبل در تو بودجه بوده همه زندگی مردمه، یعنی بودجه کلن زندگی مردمه کامل، اونجا آرا شفافه، کی مخالف رای داده، کی ممتنع داده، کی موافق رای داده، یعنی الان هم که بر اساس فشار افکار عمومی دیگه این 220 نماینده به 270 تا رسیدن اعلام داوطلبانه شفافیت. خود سیستم مجلس هم میذاره، یعنی کسی نمیتونه دستکاری کنه. بالا جو
مصاحبه کنم، اول تشکر میکنم شما
که اومدید،
لطف کردید، ممنونم. یه نکته هست این که به خود نماینده ها جایی هست نظارت کنه، مثل مثلا همین ماجرای میرسلیم که میگن خب من میرم اونجا عوضش میکنم، حالا شما هر کاری میتونید بکنید، کسی هست قوه بالاتر که مثلا بریم همین نماینده ها بیاد؟
نه قوه بالاتر نداریم، ما یه قانون داریم به نام قانون رسیدگی به رفتار نماینده ها، این قانونه، در انتهای مجلس هشتم این تصویب شده این قانون، ولی با توجه به این که این هیئت مرتبط با رأی نماینده هاست، رأی به مسئولیت در داخل مجلس، به همین جهت متاسفانه بر اساس یک عزم حضور شما که لابیگری شکل میگیره و چون رئیس هیئت هم نایب رئیس مجلسه و هر سال میخواد از نماینده ها رأی برای نایب رئیسی خودش بگیره، متاسفانه اونجا اقباض و یه جوری که رسیدگیش خیلی بر اساس مثلا محکمکاری و برخوردهای آنچنانی نه، لذا این قانون این هیئت ایراد داره. یه بحث بود که این هیئت رو فراقوه‌ای کنن، یه بحث این بود، یه بحث بود که از شورای نگهبان عضو این هیئت بشن، مباحث زیادی توی مجلس ما مطرح کردیم اما نتیجه متاسفانه توی مجلس نگرفتیم، به همین جهت تنها جایی که من الان این هیئت هم کار ندارم، من همیشه توی سخنرانی هم به مردم میگم، میگم نماینده مجلس وقتی رأی میاره به اعتبارنامه‌اش تصویب میشه، یا باید اگر خوب کار نکنه میگم یا باید خدا بکشدش مردم راحت شن، یا باید 4 سالش تمام بشه از تایتل جنتی نابودش کنه که مردم راحت شن، یا باید خود مردم نابودش کنن، و الا تو این 4 سال، تو 4 سال اگر خدا رو ناظر بر اعمال خودش ندونه و اگر تقوای کاری و عزم حضور شما اخلاص در عمل و و اون صفات خوب رو نداشته باشه، بره به طرف صفات رذیله، هیچ کسی کار باش نمیتونه بکنه، مگه دیگه واقعا مثل بعضی رفتارهای باشه که شاکی خصوصی به دادگاه باشه که اونم احکامش بعد از عزم حضور شما نمایندگیش معمولا اجرا میشه، بعد دیگه. لذا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان مجلسش خیلی اعتبار داده و خیلی آزادی داده، و این مسئله ایست که بالاخره البته دادگاه اینا میتونن نماینده رو احضار کنن اما معمولا زندان نمی کنن، معمولا بازداشتش خیلی کم اتفاق میفته، و معمولا خب اونورم دادگاه الان مینویسه به این هیئت سوال میکنه فقط آیا این رفتار این آقا جز حوزه وظایف نمایندگیش بوده یا نه. معمولا این هیئت به دادگاه ها پاسخ میده بله جزء وظایف نمایندگیش بوده، و چون جزء وظایف نمایندگیش بوده پرونده کاملا فوری بسته میشه. این یه مسئله ایست که هست. توی چارهش فقط همین سه تاست که گفتم، خدا، آیت الله جنتی، مردم. بله.
چرا انقدر مجلس در مورد حجاب منفعل عمل کرد؟ چرا نگه
احجاب سنگی شد؟ اگه اضافه همه دینو بذاریم جلسه بعدی، چون مجلس 11 هم بحث، الان مجلس 9 و 10 هم داریم تحلیل میکنیم، بحث جلسه بعدمون مجلس 11 همه. بله.
من یک سوالی که دارم اینه که توی نهادهای حاکمیتی این اعمال قدرت، سطح نفوذ و قدرت تغییر به چه ترتیبی مترتب میشه؟ الان ما مجلس خبرگان داریم، مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم، دولت و هیئت وزرا داریم که اونا با جدا مصوبه میدن، شورای عالی امنیت ملی داریم، شوراهای عالی دیگری رو داریم، در کنارش مجلس هم داریم. خب نه، هر کسی بخواد حرف خودش رو بزنه ولی بخواد اون یکی در مقابل اون یکی توی اون مجلس رو بتو کنه که نمیشه، که باید یک سلسله مراتب باشه که اگر مثلا مجلس حرف زد شورا نتونه حرف بزنه، اگر شورا حرف زد مجلس نتونه حرف بزنه.
ببین مثلا ما یه ترتیباتی رو توی این مسائل بعضن یا دستور ولی فقیه بوده، حالا یه دوره حضرت آقا یا دوره حضرت امام، که اونجا اون ترتیبات بر اساس دستورات شفای کتبی رعایت میشه. مثلا میگه که اگر موضوعی رو مجلس ورود پیدا کرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورود پیدا کنه، یا برعکس. مثلا سر همین قضیه کنکور، خب شما دیدید که چه دعوایی رو افتاد تو کشور بین مجلس و شورای انقلاب فرهنگی. یه روز میگفتن کنکور اینجوری برگزار میشه، یه روز دیگه اصلا بچهای مردم هم تو نماینده ها باید رعایت کنن. ببینید من خودم مثلا بعد از سه دوره تو مجلس الان میبینم که بعضی مسائل، برخی مسائل، مثلا دوره نهم بودم، الان دیگه طرح نمیکنم. یعنی الان اگر موضوعی مثلا در مجلس باشه، اتفاقا برخلاف مجلس نهم عمل میکنم. یعنی دقیقا میدونم که این تر این مسئله اصلا نتیجه داری یا نه. شاید مثلا میگه آقا نکنه اون موقع شما تکلیف گرا بودی الان نتیجه گرا شدی. نه، شما وقتی که میدانی وظیفه تو نیست، از اختیارات تو نیست، برای چی ورود پیدا کنی؟ مثلا سربازی، بحثی که ما با دوستانم تو همین بعضی برخی نمایندهای جوان مجلس داشتیم، میگم عزیز من مطرح نکن. میگن چرا؟ میگیم برای اینکه این پایان خوشی ندارد. آخه به من نماینده مجلس سربازی مربوط نمی شود طبق اصل 110 قانون اساسی، از اختیارات من نیست، از اختیارات فرمانده معظم کل قواست. خب شما اومدی میگه آقا سربازی بشی 12 ماه، خب میری شورای نگهبان، شورای نگهبان میگه ستاد کل بیا، ستاد کل نمایندهش میره شورای نگهبان میگه که آقا این 12 ماه بشه چقدر سرباز کم میشه؟ اون آمار برای 500,000 سرباز کم میشه. خب چقدر شما مرزها، چقدر پادگانات خالی میشن؟ اینقدر. خب پس چه اتفاقی میفته؟ خلاف اصل 110. خلاف از سرده یعنی چی؟ یعنی از اختیارات رهبریه. خب چه اتفاق میفته؟ توی رسانه ها، توی همه جا میگن آقا نماینده مجلس تصیب کرد، رهبری مخالفت کرد. ما جوانا رو نسبت به آقا بدبین میکنیم. شاید شما دیدید همین 3-4 ماه گذشته یک جو شدیدی بر علیه خود من توی فضای مجازی شکل گرفت که آقا امیرهادی مخالف خانواده شهداست. یه دم دیدی یا نمچه اتفاقی افتاد. چی بود قضیه؟ قضیه این بود که یه عزیزی که فرزند شهید هست اومد، خب من حالا به عنوان رئیس فراکسیون ایثارگران که باید قاعدتا مدافع شهدا و خوانده شهدا و ایثارگران کشور باشم. این قاعده شده چون اونو پذیرفتم فرکسینو. یه دفعه میام میگن آقا این مخالف خوانده شهدا ایثارگران یعنی چی؟ یعنی این که یه فرزند شهید عزیزی که خودش فرزند شهید نماینده مجلسه اومده پیشنهاد داده، یه پیشنهادی داده صورتش یه چیز دیگه است، اما وقتی میاد توی روی زمین برای اجرا تو دستگاه میشه نوه شهید از سربازی معاف میکنه. یعنی پیشنهاد داد که نوه شهید از سربازی معاف بشه، یعنی بچه خودش. من رفتم با آقای قالیباف گفتم آقای قالیباف این که نوشته تمام امتیازات جانباز بالای 50% به فرزند شهید تعلق میگیره، این یه داستان داره. گفت داستانش چیه؟ گفتم این خلاف از 110. گفت چرا؟ گفتم 171,000 فرزند شهید داریم، حداقل هر کدومش یه دونه بچه داشته باشن معاف بشن 171,000 سرباز تو این کشور کم میشه. فکر کنید ستاد کل با این موافقت میکنه؟ گفت واقعا این حکم اینه؟ گفتم بله ببینید. گواره گفت برو سریع مخالفت کن. من رفتم مخالفت کردم، یه اصل 110 دادم و آقای قالیباف دستور خارج کرد. خب اینجا اون برادر عزیزمون به بیرون از مجلس به اون بچه های شهدایی به خارج مجلس پیغام داد که امیرعودی مخالفه. اینا در تمام گروه های خانواده شهدای که آقا این ضد شهیده، ضد خانواده شهیده، بچه های دفتر ما بود آقا شما یه وایسی یه صوتی یه چیزی پر کن چیز کن بگه آقا اینجوریه اینا میخواستن نبه. گفتم نمیکنم، من اصلا این کار نمیکنم، چون من اگر به جامعه بگم اینا میخواستن نبه شهیدو، اصلا جامعه نسبت به همه اون بنده خدا پدر مادر شهید که نمیخواست نبهش معاف بشه، اون پسرش داره پیگیری میکنه، بعد اون پدر مادره پیش مردم خجالت میکشه. حالا خب یک دو ماه هم صبر کردیم تو اون همه اون زیر حجمه ها قرار گرفتیم. من هر مراسم تو قم میرفتم سوال میکردم، باز تو مثلا جمع گاتبار شهدا میرفتم آقا امراد شما چرا به خانده شهدا بد شدی، چه اتفاقی افتاده؟ خب نه. حالا اونجا حضورم زن یواشه که با همچین چیزی اینجور توضیح بدم، ولی در فعلان هم بخوام این دوستان این فیلم میگیرن اینو تو مثلا اینجا نگن، چون برای خانده شهدا ما آورده که نداریم چی. با این حرفامون خدا نکرده باعث خجالتشون نشیم. ببین در کنکور ما
میتونیم مثلا هزینه‌ای که تو باید کمک درسی هزینه فیلم مثلا برای هر هزینه کمک کنیم.
ما در کنکور من یکی از کارهایی کردم و باید حالا به جامعه هم نمیخوام اینو بگم، ولی دیلپوستی انجام دادیم. من در کنکور اومدم سهمیه ایثارگران رو کردم از پایه 60% به 80%. این نه در همه رشته ها، در برخی از رشته ها، چون یه رشته هایی باید اتفاق میافتاد. من اعتقاد داشتم به این مسئله و این درستم بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا مثل رشته های پزشکی، دندان پزشکی، مهندسی که با جون مردم طرفه و اینها، ما آمدیم اینها رو گفتم آقا آخرین نفری که قبول میشه تو اون رشته، چون میدونید که مثلا دانشگاه تهران 100 تا پزشک میخواد 25 تاش باید ایثارگر باشن، 25% سهمیه دارن، یعنی 25% صندلی رو باید ایثارگر پر کنن، 75% مردم عادی. این 25 نفر میخوام پر کنم باید چگونه باشه؟ این 25 نفر باید 60% نمره قبولی اون نفر آخر آورده باشن. یعنی آخر نفری قبول میشه رتبه مثلا 5% سوالات زده، این باید 60% اون 5% زده باشه، 60% اون آخر نمره رو آورده باشه. چون یه ذره من اومدم اینا 80ش کردم، سخت‌تر کردم. بله گفتیم این بچه رزمنده باید 80% پاسخهای اون نفر آخر قبولی آزاد رو باید زده باشه. یعنی ما 20% تازه من اضافه کردم به این رشته ها، چون گفتم بابا این میخواد بره، این خیلی بچه خوابیده، خیلی بچه خدا وکیلی بابا خوابم حساب کتاب داره خدا وکیلی. آره والا
مجلس میخوام فیلم باشه
از دیگه آجا اینجوری که نه اون با اونا نه 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 اونایی که اون آقای خدا حفظش کنه سید بزرگ و آقای ذوالقعد که نماینده میناب و جاسک و اینا بود این بنده خدا وقتی مجلس سه شیفته برای بودجه صبح بعد از شب اون تایم استراحتی که میدن خب اینا مثلا دیگه پیرمرد نرفت بیرون همون تو تایم استراحت اون صندلی پاشو دراز کرده بود خوابیده بود بعد اون عکس گرفتن در حالی که واقعا اون موقع مجلس که خبرو نیست که حالا شاید چی که تو صندلی چرت بزنه مثلا ولی این که پاشو دراز کنه مثل این عزیزمون هم تو راحت حالا ما که شما هرچی بگید ما یعنی هرچی بگیم شما مجلس رو مثال بزنید انگار مثلا واقعا حوزه علمی انگار حوزه علمی ما همه کارش درست رو باید مجلس ما کارش خراب نه میدونم چون آجاقا روحانیه چون من که دیگه نماینده روحانیونم دیگه
ببخشید درباره این ایثارگرایی که فرمودین سوال من اینه چرا کسی که فرزند شهیده اجازه داره اگر بار اعلامیه رو نداره بیاد توی دانشگاه
گفتم نشد درست کردیم اینا دیگه
نه اصلا قالب رو عوض کنیم
نمیتونیم قالب رو تمام دنیا اینطوری شما دشمنت اسرائیل دشمنت اسرائیل من چون کارم این بوده مطالعه کنم برید مطالعه بکنید از آلمان متجاوز در جنگ جهانی دوم بگیر که الان نبیره هاشون دارن استفاده میکنن نبیره هاشون ندیده هاشون دارن استفاده میکنن الان چهار پشتش داره استفاده میکنه قانونه برو تا فنلان و برو نمیدونم تو سوئیس و برو هر کشوری که آمریکا و اسرائیل اسرائیل اینجوریه شما یک روز دو جنگ بری یک روز به فرزند شما میگن چه رشته دوست داری چه دانشگاهی
یک روز
دارم یک روز
اشتباهی
نیست به حال که این فلسفه این قانون اشتباهی است غلط درست من کاری ندارم این اصلا وضع اینجا نیست ما داریم میگم بالاخره یک فضای اینطوری در دنیا هم وجود داره ما مختص ما نیست که ما بیان میگم ما تو این دنیا مثلا دیگه چرا تنهایی اومدیم این کارا رو میکنیم میگن آقا ببخشید مثلا تو اسرائیل میگن آقا شما چه رشته دوست داری میگن مثلا من پزشکی کدوم دانشگاه مثلا دانشگاه تل آویو میگن خب برو میره باید حتما چیز اول نمرش الف بشه معدلش ترم اول الف بشه میگن خب شما ادامه بده اگه پایین تر بشه میگن نه تو توی این رشته سوادش نداری حالا بیا ما یه کلاس هایی برات میذاریم ما میگیم تو چه رشته برو ما تعیین میکنیم برات تو جمهوری اسلامی ایران نه جمهوری اسلامی اول سهمیه 40% بود زمان جنگ اولا تقریبا پایان جنگ این قانون تصویب شده سال 67 که بعضی فکر نکنن که رزمنده ها به خاطر کنکور رفتن جبهه اصلا زمان جنگ کنکور نبود من خودم که مثلا دو راهنمایی بودم 13 ساله بودم شناسنامه دستکاری کردم رفتم یعنی مثلا بحث اینا نبود اصلا بعد از جنگ این قانون تصویب شد دنیا هم همینه اون موقع قبل اول 40% بود بعدم فقط خود رزمنده ها و جانبازا بودن اصلا فرزندانی مطرح نبود تا سال تا دهه 80 اواخر 80 اومدیم جلوتر من همین این مجلسی آزام که مسئولیت فراکسیون ایثارگران رو پذیرفتم یکی از کارهایی که انجام دادم گفتم بیاید قوانین ایثارگران رو تنقیح کنیم و اجرا رو در بیاریم ما یک تیمی گذاشتیم چندین ماه کار کردن قوانین ایثارگران رو تنقیح کردیم دیدیم که قانونی که اجرا شده کتابچه رو که آوردم به قطر 1 سانته قانونی که اجرا نشده به قطر 5 سانته یعنی 75% قوانین ایثارگران در کشور اجرا نشده اما اینا تصویب شده از تلویزیون هم رادیو تلویزیون به غلط به جامعه الغا شده که هر چی تو ایران هر چی هست دارن به ایثارگران به همین جهت من در این 4 سال مجلس 11 تمام تلاشم این بود نمایندگان به تو خدا به ما اعتماد داشتن تو این بخش نذاشتیم قانونی اجرا بشه برای ایثارگران که قابلیت اجرایی نداشته باشه من برنامه ششم رو که می نوشتم با هم با آقای حاجبا اینا می نوشتیم که رئیس کمیسیون بود آیا جوی گفت ایساگران تو کارش زحمت چی بودیم؟ باشه ما یک کمیته تشکیل دادیم از همه نظرات استفاده کردیم برای ششون ایساگران ما نوشتیم. ما یه جلسه خدمت حضرت آقا بودیم، آقا فهمودن که تو برنامه شما ایساگران چی آوردید. من از که ما بحث ایساگران برای رزمندگان خوب دیدیم. بعد گفتم که ما رزمندهی داریم 40 ماه 50 ماه میره جبهه داره داوطلبانه رفته 50 ماه، این هم 50 سالش بیشتره کمتره، بالای 50 سال داره این الان. بعد این میره میدون کارگری تا 9 و 10 تو میدون کارگری وامیسه، نه بیمه ای داره نه شغلی داره. بعد میاد ساعت 9 و 10 خونه با دست خالی شرمنده زن و بچه‌ش. آقا فهمیدم به اینا برسید. ما اومدیم طرح سازمان رزمندگان رو اجرا کردیم، پیشنهاد دادیم، تصویب کردیم، دادیم. الان به حول قوه الهی 220 هزار رزمنده بدون فاقد شغل و درآمد، بدون بیمه، بدون درآمد، که بعدشون تو روستاهای کردستان، تو روستاهای استانبولستان، تو روستاهای لرستان جبهه رفتن، جنگیدن، هیچ که سراغشون نرفته. ما 220 هزار نفر اینا رو داریم حقوق میدیم الان. یعنی چیزی هم نیست، حتی حقوق نیست، بهش میگیم کمک معیشت. 5 میلیون تومان ماهی بهشون داریم میدیم. حتی 2 میلیون و سال 99 از 2 میلیون و تقریبا 200 تومان شروع کردیم، امسال رسیدیم 5 تومان، سال آینده میخوام بزنیم به 6500. البته برای دولت عدد بزرگی ها، شما 220 هزار تا ضرب داره 5 میلیون ضرب داره 13 ماه بکن سالی چند هزار میلیارد میشه، ولی بالاخره باید بین رسید. همه دنیا به این داره میرسه. حتی ما فرزند رزمنده 5% سهمی دادیم، اون 25% برای جانبازهای درصد بالا، برای فرزندان شهدا و جانبازهای بالای درصد. بعد یه نکته بهت بگم، ببینید من جانباز میشناسم حتی اقل هفته دو بار تمام شیشه های خونهش رو میاره پایین. این فرزندانش تو خونه هیچ آسایش و امنیتی ندارن. من سال دهه 70 بود رفتم یه مسیر راهنمایی غیر انتفاعی دیگه، از مجلس رفتم به سمت سالگران، رفتم تو خاطرات جبهه، رفتم یه مسیر غیر انتفاعی تو این قوم خاطره بگم. یه بچه راهنمایی اومد پایین، مسیر راهنمایی بود، گفت آقای امیرآبادی شما جبهه میاده چقدر بهتون پول میدادن؟ گفتم چطور؟ گفت هر موقع تلویزیون شما رزمنده‌ها رو نشون میده بابام میگه خاموش کنید فلان فلان شده واسه پول رفتن. من گفتم که خب چهار تا سوال بکنم ازت معلوم شه. گفتم حاضر 1 میلیون تومان، خب مهم 1 میلیون تومان خیلی بود، 1 میلیون بدیم نایک ناخناتو بکشیم. گفت نه. گفتم یکیش انگشتاتو ببریم 2 میلیون، مچ دستتو قطع کنیم 100 میلیون، چشمات دو تا چشمات در بیارم 200 میلیون. هر چی من گفت، هر عددی رفتم بالا، این گفت نه. گفتم پسر جان، اون کسی که از این کمر از این گردن به پایین زایه نخاییه و حالا موقع مثلا حدود نزدیک 15 سال بود، نه در 15 سال، گفتم در 15 ساله روی این تخت خوابیده، فقط داره سقف رو نگاه میکنه، چقدر بدم بهش که عوض این در بیاد؟ همه دنیا رو بدن عوضش در میاد؟ نه. ببینید بعضی موقع ها فقط مسئله پول نیست، مسئله اینجاست که این بچه، این جانباز اعصاب روان نمیتونه درس بخونه، حداقل بره فلسفه بخونه، بره ادبیات بخونه، نمیدونم بره فرهنگ اسلامی بخونه. بله ما میگیم آقا پزشکی بالاخره میخواد بره تو اتاق عمل، جان مردمه، مسئله مثلا مهندسی که سوادش داشت بره جان مردمه، ولی بعضی رشته ها واقعا چش کا دارین ها بردار الله آقایم به فلاسفه بر نخورا مثال سنگینه، نه مثال میزنم بابا، حالا دعوا نکنیم بالاخره.
اولا یه برخی از دوستان اینجا دانشجوان ما بقی طلبه ببخشید در دفاع از آقای امیرآبادی و جانبازان دوستان من خودم مبلغم همم توی چند من شناختی دو تا هم بچه دارم شما که میگید چرا امتیاز نه من یه بار بلند میشم سه روز برم اردو جهادی یا برم تبلیغ با برگردم برای سه روز دختر من دو روز با من حرف نمیزنه شما فکر کن طرف رفته چند ماه مونده اونجا حالا شهید شده جانباز شده اومده اینجا یه سری حمایاتی که به نظر
من
دنیا ما واقعا حمایتمون پایین نسبت به جانباز من رفتم تا خونه ای که رفتیم اردو جهادی رفتیم خونه ای که مادر بعد 30 سال هنوز بشقاب غذا میاره میذاره سر سفره خب اگه از این حمایت نشه
آقای آجا
اضافه داری میاری
تا پارسال شاید باور نکنید تا پارسال والدین شهدا پدر مادر شهید 2,200,000 تومان می‌گرفتن ماهی ما امسال کردیم 5,000,000 تومان بعدم به مسئولین گفت به کمیسیون تلفیق من چون 10 سال از 12 سال نمایندگی 10 سال کمیسیون تلفیق بودم یک سالم برنامه 11 سال تلفیق بودم 11 بار یعنی گفتم آقای نه تلفیقی دارید برای سال آینده همید اضافه کردیم بابا این 5 میلیون فقط پول میوه ما مسئولیم میشه که بریم تو خونه شهدا بخوریم میام بیرون یه روز من نهانده میرم برمیگردم فردا شورای شهر میره شورای روستا میره اون میاد بیرون پایگاه بسیج میره اون میره گروه جهادی میره گروه جهادی بعد ستاد کرونا میره ستاد کرونا یعنی هر روز تو خونه شهداییم این بدبخت پدر مادر شهید فقط باید میوه بذارن جلوی ما این بعد یه مغازه میوه فروش الان بری بیرون بعد 500 تا 400 تا 300 تا میوه بخری بری بیرون دیگه این همین ما اینا میرن این خانه شهدا برای سرکشی خودشون خبر ندارن ها بعدم یه کارت 100 تومانی برن خجالت هم نمیکشن این داستان ادامه داره ببینید
من یه آسایش براشون ایجاد کنید اصلا براشون مشاوره بگیرید هر مثلا حمایت میخواد انجام بدید
نه این استرس ببینید روی این دیگه بحث نکن قانون باید نه ببینید بحث نکنید توی این به نتیجه نمیرسیم چون قانون باید اجرا بشه بالاخره شما بیاد اشکال نداره مجلس 11 به استاد طلب رو بده برای این قانون رو عمل حس کنه ولی ما اصولگرا پایین قوانین وایستادیم تا تهش هم وامیستیم برادر من
یه سوال
داشتم آیا منطق یا غیر منطق ما اعتقادمونه من نمیدونم پارو اعتقادم بذارم من میگم تمام این ایران رو هم به پدر شهید بدن کمه ولی شما میگی آقا من میگم آقا این بچه شهید نه میدونم چی میگی میفهمم خود من که رفتم ببین منی که رفتم 60% کردم 80% برای کنکور برای پزشکی و برای مهندسی دیگه به من نمیگه تو شما دلیل بیاری من میفهمم چی دارم میگم ولی بالاخره این خانواده و این خانواده‌های شیمیایی اعصاب روان خانواده جانباز بچهای جانبازا اینا در معرض همیشه در معرض آسیبن و نمیتونن خوب دروس رو بخوانن یه واقعیت 100 تا معلم برای این بگیر همین که شب یهو باباش میاد جارت جیغ میزنه طرف خواب میپره هر چی روز خونده از کلش میپره بیرون اصلا اعصابمون خورده آرامش نداره اصلا اصلا آرامش نداره حالا مثلا تو این مملکت من چند نفر از اولاغ افتادن شدن جانباز حالا داد تو یکی از اولاغ افتادن جانباز خب طرف پاش قطعه حالا مثلا خود شما بگید آقای امیرآبادی جو نشسته چقدر سالمه من مثلا خودم دو سال روی ویلچر بودم زای نخایی بودم الان آج آقا ما داد اینو بذار اینجا به این بر بزنی و داغونه خبر نمیگه آقا این لباس پشتی چقدر خوش تیپه دو نمیدونی من شبان میخوام بخوابم کمرم انقدر چهار اصلا رو تخت نمیاد انقدر باید آهناله کنم تا خوابم ببره اینا رو تو نمیبینی که تو راقا میگی بابا این اوراق افتاده سر شکسته خواهی سلامات بفرستید الله